انگار بعد از چند روز هوا صاف شده. بازم برات قهوه بریزم؟
آنه متشکرم پسرم، صبحانه خوبی بود.
دیشب تونستی راحت بخوابی؟
راحت خوابیدم، اما راستش نگران تو بودم.
برای چی؟
من دیگه به این وضع عادت کردم. از وقتی آدم میاد تحت تعقیب بودم و همیشه پلیس دنبالم بوده، اما زندگی تو یه جور دیگه است پسرم. نمیخوام باز تو به خطر بندازم.
نه نگرانم از چارلز، هیچ خطری ما رو تهدید نمی کنه.
ولی لندن پر جاسوس های ریز و درشته.
میدونم، همون چاره دیگه ای نداریم، فقط میتونیم امیدوار باشیم که خطری پیش نیاد. همین.
میدونی پیپ، من تصمیمم رو گرفتم.
چه تصمیمی؟
نمیخوام برگردم استرالیا.
ولی تو نمیتونی راحت اینجا زندگی کنی.
میدونم، ولی ترجیح میدم همینجا بمونم. میخوام تو انگلستان بمیرم.
آه چارلز، تو باید امیدوار باشی.
میدونم که تو هم نگران من هستی پسرم، اما واقع بین باش. گوش کن پیپ، تمام ثروت من توی اون چمدونه، مقدارش زیاده، اونقدری که تو بتونی راحت زندگی کنی هست. میدونی من میخوام این پولو به تو ببخشم.
تو؟ ولی چارلز.
گوش کن، میخوام بدون هیچ چون و چرایی اینا رو از من قبول کنی. باشه.
ولی آخه
اینجوری منو خوشحال میکنی.
که این کار تو رو خوشحال میکنه باشه چارلز، باشه قبول میکنم.
متشکرم پسرم، متشکرم.
یادته که به من یه قولی دادی چارلز؟
چه قولی؟
همون شب توی گورستان قول دادی همه چی رو برام تعریف کنی. این که چرا افتادی تو زندان؟
پس هنوز یادته.
من خیلی بهش فکر کردم، همیشه میخواستم بدونم که چه اتفاقی برات افتاده.
خب فکر میکنم الان موقعشه که همه چیزو برات تعریف کنم، چون تو تنها کسی هستی که بهش اعتماد دارم. خب خودت میدونی که من تقریبا تمام عمرم یا توی زندان بودم یا در حال فرار. از بچگی بی سرپرست بودم و برای همین مجبور بودم هر کاری بکنم تا از گرسنگی نمیرم. برای همینم دزدی میکردم. وقتی که بزرگ شدم، شاید هم سن و سال تو، با آدمی به اسم کامپیسن آشنا شدم.
حالت خوبه؟
آره، هنوزم وقتی اسمشو میارم حالم بد میشه. کامپیسن تو بهترین مدرسه های انگلستان درس خونده بود، بسیار باهوش و زیرک بود و در این حال شرور و بی‌رحم. هیچ چیز نمیتونست قلبشو به رحم بیاره، هیچ چیزی کامپیسنو متاثر نمی کرد. اون به من گفت تو جوان قوی و خوشخیافه ای هستی، اگه دوست داری میتونیم با هم کار کنیم. منم که وضع خوبی نداشتم از روی حماقت پذیرفتم.
بهت پیشنهاد دزدی داد؟
نه، اون اهل دزدی های کوچیک نبود، اون یه شیاد حرفه‌ای و بزرگ بود. یه نقشه کلاهبرداری کشیده بود که باید من اجراش میکردم. یه خانم زیبا و ثروتمندی که دارایی هنگفتی داشت شکار ما بود. کامپیسن ازم خواست با اون خانم طرح دوستی بریزم و بعد بهش پیشنهاد ازدواج بدم. همین کارو کردم. دختره یه ساده که گول حرفای منو خورده بود، کلی پول و هدیه های گرون قیمت به من میداد به این امید که با هم ازدواج کنیم. اما بعد از این که حسابی سرکیزش کردیم، روز عروسی فلنگو بستم و دیگه هرگز ندیدمش.
ببینم چارلز، اون خانم خانم آبیشام نبود؟
پس تو هم قضیهشو شنیدی؟
میدونی بعد از اون ماجرا چه حال روزی پیدا کردی؟
عذابم نده پیپ، میدونم که دیوونه شده، اونم به خاطر عشق من. من هرگز خودمو نمیبخشم.
بعدش چیکار کردی؟
بعد از اون ماجرا توی یه دزدی بانک کامپیسن نگهبان بانکو کشت و وقتی دستگیر شدیم قتل رو انداخت گردن من. 14 سال توی زندان بودم تا اینکه
از کشتی فرار کردی و منو دیدی.
درست، اون روز با این امید فرار کردم که کامپیسن رو پیدا کنم و ازش انتقام بگیرم.
نتونستی ثابت کنی که قتل کار تو نبوده؟
آقای جایرز سالها روی این پرونده کار کرد اما به نتیجه نرسید.
اون الان کجاست؟ کامپیسن زنده است؟
نمیدونم، ولی اگه زنده باشه حتماً میکشمش.
چارلز، حالت خوبه چارلز؟ چارلز، میخوایی دکتر خبر کنم؟
خوبم پیپ، خوبم، بهتره کسی ندونه من اینجا.
باشه، آروم باش، هر طور میلته، اونو فقط بهتر استراحت کنیم. تو این فاصله هم یه سری میرم پیش آقای جگرز.
باشه پسرم، برو مواظب باش.
تو مانی تو چارلز.
برای شما هم قهوه بریزم آقای جگرز؟
نه خانم امولی، و لطف کنید ما رو تنها بذارید.
چشم آقا، روز بخیر آقای پیپ.
روز بخیر خانم امولی.
خب بگو ببینم چی شده که انقدر سراسیمه اومدی دیدنم.
این درسته که اون پولا رو چارلز برای من فرستاده؟
پس بالاخره فهمیدی؟ بله.
پرسیدم اون پولا رو چارلز میفرستاده؟
بله درسته، اون از استرالیا اون پولا رو میفرستاد.
پس پای خانم هاویشام در وسط نبود؟
خانم هاویشام، پیپ، او حتی یک شیلینگ هم به کسی نمیده.
شما الان میدونید که چارلز تو لندنه؟
بله میدونم.
اصلا نگرانش نیستین؟ او اصلا حالش خوب نیست.
نمیدونم چقدر چارلز رو میشناسی، ولی من سالهاست که وکیلشم. وقتی تصمیمی میگیره هیچ کس نمیتونه نظرش عوض کنه، خیلی لجبازه. من بهش گفتم که نباید بیاد اینجا ولی خودش قبول نکرد، چاره‌ای نیست.
یه سوال دیگه، فکر میکنید شخصی به اسم کامپیسن هنوز زنده است؟
پس همه ماجرا رو برات تعریف کرده. بله کامپیسن هنوز زنده است.
تو لندنه؟
در لندنه. بله.
به نظر شما چی کار باید کرد؟ من خیلی نگران وضع چارزم.
خوبی که بهش پناه داده پیپ. میدونی اون به گردنت خیلی حق داره. در ظاهر خونه تو چون نزدیک زندان نیوگیت جای امنی به نظر نمیرسه، اما در واقع اینطور نیست، چون هیچکس حدس نمیزنه که یک زندانی فراری جایی نزدیک زندان مخفی بشه. برای همینم هم بهتره که اصلا نگران نباشی.
من نگران خودم نیستم آقای جگرز، میترسم کامپیسن بلای سرش بیاره یا این بیماری لعنتی اون اسبا بنزه.
ترتیبی میدم که تا چند روز آینده با کشتی بخار به فرانسه از اونجا هم به پروس بره، اونجا خیلی امنه. یک کشتی بخار سراغ دارم که میتونیم بین راه سوارش کنیم، با قایق میبریمش وسط آب تا سوار کشتی بشه. حالا نگرانیت رفت شد؟
فقط امیدوارم اتفاقی نیفته.
به هر حال تقدیر اون هم اینطوری. دیگه حرفی نداری؟
من میخوام با هم رو راست باشید آقای جگرز. امیدوارم تا حالا بهتون ثابت شده باشه که من آدم رازداری هستم.
دیگه چه چیزی رو میخوای بدونی؟
درباره استلا. هربرت میگه شما چیزایی درباره استلا میدونید که من نمیدونم.
هنوزم بهش فکر میکنی؟
راستش آره.
ولی اون با دورمل ازدواج کرده.
میدونم، خبر دارم که ازدواج کرده، اما مسئله یه چیز دیگه است. من هنوزم فکر میکنم بین خدمتکار شما خانم مولی و استلا یه رابطه ای وجود داره.
چطور مگه؟
تفره نرید آقای جگرز، شباهت ظاهری اونا رو نمیتونید نادیده بگیرید.
بسیار خوب، ظاهرا نمیشه چیزی رو از تو پنهان کرد. در ضمن لزومی هم نداره که این چیزا پنهان بمونه، چون حالا دیگه استلا ازدواج کرده. حدوداً 20 سال پیش خانم مولی به اتهام قتل دستگیر شد.
به اتهام قتل؟
بله. اون زمان خانم مولی یه زن بیچاره بود که با یه دزد و شرور کارهای خلاف میکرد. بدجوری افتاده بود تو کارهای خلاف و برای همینم مجبور شد یه نفر رو بکشه. وقتی افتاد زندان دخترش خیلی کوچیک بود. من تو دادگاه ازش دفاع کردم و اون تبرئه شد.
بعدش هم این نتیجه رسیدیم که استلا نباید با مادرش زندگی کنه، چون ممکنه اونم خلافکار عذاب ده.
درسته. برای همینم برای خانم مولی شرط گذاشتم. گفتم به شرطی ازش دفاع میکنم که سرپرستی استلا را به خانم هاویشان بده، چون خانم هاویشان میخواست یه دختر بچه را به فرزندی قبول کنه. اون موقع استلا خیلی کوچک بود.
استلا اینا رو میدونه؟
خوشبختانه نه. اون الان داره زندگیشو میکنه. خیلی بی انصافیه که این چیزا رو بهش بگیم و دنیایی رو که برای خودش ساخته خراب کنیم. برای همینم به من قول بده که این حرفا بین خودمون بمونه.
قول میدم، ولی به یه شرط.
به چه شرطی؟
به شرطی که به سوالم جواب بده.
بپرس.
استلا دختر چارلزه، مگه نه؟
خدای من، این از کجا میدونی؟
دیشب وقتی خوابیده بود مدام استلا را صدا میزد. پیرمرد حالش خوش نیست.
بله درسته، استلا دختر چارلزه، ولی یادت نره که قول دادی این موضوع پیش خودمون بمونه.
مطمئن باشید آقای جگرز.
خوبه، پس حالا بهتره قهوه‌مون رو بخوریم و ببینیم چطور باید چارلز رو از کشور خارج کنیم.
بسیار، من در اختیار شما.
پس از شنیدن ششمین بخش از نمایش آرزوهای بزرگ میرسیم به بخش تحلیلی و نقد برنامه. در خدمت آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک هستیم.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام حقیقت، با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
خیلی خوش آمدید.
ممنون.
آقای آشفته، در 5 شب پیشین ما به نکات مهمی از رمان اشاره کردیم در این بخش. فکر میکنم جای شخصیت پردازی خالی هست و به هر حال فقط امشب فرصت داریم و فردا شب فکر میکنم که امشب فرصت مناسبی باشه برای اینکه بتونیم به این مبحث هم بپردازیم.
بله، تو شبهای آغازین هم اشاره کردیم که دو تا ویژگی عمده داشته، یکیش نثر آقای دیکنز بوده و دومی شخصیت پردازی بوده که باعث شده این آثار جهانی بشن.
بله.
حالا نثر رو باید بریم تو زبان انگلیسی بیشتر مطالعه بکنیم، نه در ترجمه. و در ترجمه شاید ترجمه آقای ابراهیم یونسی یه مقدار به خاطر اینکه سبک و لحن او رو در زبان فارسی رعایت کرده مشهورتر هست این اتفاق و قلم پویاتری داره آقای ابراهیم یونسی.
درسته.
اما اون بخش شخصیت پردازی چی هست؟ چگونه میشود تو یک شخصیتی رو خلق کنی که این شخصیت تو رو متاثر کنه؟ اتفاقا تمام شخصیت هایی که آقای دیکنز خلق میکنه، اون شخصیت های اول شخصیت های بسیار تاثیرگذاری هست. این شاید یه بخشش برگرده به این که تو میری حقیقت وجودی یک آدم مصداق پذیر، یک آدمی که ما به ازاش در اجتماع قابل لمستر هست و در این حال متفاوت تر هست. متفاوت به این معنا که تو در گفتگوی با آدم ها کش میکنی خصوصیات و ویژگی های و اون حالات روانی و اون حالات احساساتی و اون نحوه بروز احساساتش، حالا چه در میمیکش و چه در زبان رفتاریش، و حالا این دقیق شدن تو باعث میشه تو یک قلم مکاشفه گری داشته باشی. مطمئنن آقای دیکنز این آدم ها را یک به یک از جاهای مختلف کشف کرده. حتما یکی آدم مثل اولیویر تویست و توی یک پرورشگاه یا یک نوانخانه او رو دیده و لمس کرده و باورش کرده، دقیق متوجه تمام سویه های ذهنی و روانی و فیزیکی این آدم شده، یا این پیپ رو حتما در یک جایی در یک روستایی این شخصیت رو دیده، برای همین یه پیپی رو داره خلق میکنه که باورپذیر هست. یک کودکی که لبریز از رمز و رازه، یک کودکی که لبریز از آرزوهای بزرگ هست، و این حالا قابل انتقاله، تعمیم پذیره، متکثره، خاص او، خاص هر یک از آدمهای روی زمین میتونه باشه. تمام این تأخیرها، تمام این پستیها، تمام این فراز و فرودها برای تک تک زندگی ماها وجود داره. حالا لمس چنین آدمی در یک رمان و به ازایش از طریق یک نمایش رادیویی یا از طریق یک فیلم، باز هم تا حدودی پژواکش در ما منعکس میشه و ما رو متاثر میکنه. بعد به ازای این آدم، آدمهای دیگر و اونها هم هر یک ملموس، اون جو آهنگر، اون انسانی که مثل یک حالت عارف داره، حالت پیامبرگونه داره، و در این حال اون خواهرش ماری که حالت مادری داره، که حالا در نبود اون پدر و مادر داره تر خوش میکنه این پیپ رو، و نگرانی های درست یک مادر رو داره که اگر دیر میاد کتکش میزنه، و حالا جو سعی میکنه جلوی این کتک ها رو بگیره. همینجور وارد خانه یا اون امارات خانم هابیشام میشه، و او هم یک آدم عقدمن یا آدمی که حالا دنبال این هست که این پسر بچه ها رو در از دست دادن اون مرد یا اون پسر بچه یا اون نوجوانی یا اون جوانی که او رو در عشق ناکام گذاشته، و استلایی که باز این حس حال رو داره ادامه میده، این حس حال رو به شکل دیگری با اون زیبایی شکننده خودش، با اون زیبایی ویرانگر خودش در تأخیر مردها داره ادامه میده. و اون شخصیت فراری، اون دوز یا اون مجرم فراری، اون قاتل فراری که بیگناه خودش رو میدونه و واقعا هم بیگناه باید باشه چون عمل او چنین هست، بنابراین یک شرایطی رو فراهم میکنه که تک تک اینها باورپذیر هستن، و در این حال اون مرکز ثقل یک قهرمانی هست که اون درخشانتر هست، یا تمام باستاب درخشش اون آدم ها در شخصیت پیپ متبلور میشه، متجلی میشه، و این باعث میشه که تمام این چشم و گوش و ذهن ما باز بشه و به یک روشنا، به یک درک صحیح از یک آدم برسه. یعنی بخشی از شناخت خیشتن هم برمیگرده به این مطالعات درست، که چه آدم ها در چه شرایطی باعث این میشه که مثلا این پاک بودن خودشون رو، یا این کودکی خودشون رو، یا این معصومیت خودشون رو، یا این نسبت های درست انسانی خودشون رو در این شرایط نامطلوب اجتماعی همچنان حفظ کنن. چنان که اون آدم مجرم وقتی که مهر این بچه رو میبینه و وقتی که بخشش این بچه رو میبینه، اگر هم تا پیش از این گناهکار بوده، پس از این گناه رو کنار میگذاره و تمام ثروت و اندوختش شامل حال این بچه میشه. یعنی اون چیزی که آرزوهای این مرد بوده، نمود عینیش و نمود ملموسش شخصیت پیپ میشه. میگه پس تو باید حالا به عنوان کسی که ادامه من هست یا رویای من هست در یک شرایط مطلوب قرار بگیری. خود این نسبت ها نسبت های درست و طبیعی هست، بنابراین شخصیت های او شخصیت های کاملا باورپذیری هست، و در این حال اون لایه های اجتماعی، اون لایه های اقتصادی، اون لایه های سیاسی، اون لایه های فلسفی و مذهبی خودش رو هم همچنان حفظ کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. اگر اجازه بدید فرصتی رو میگیریم، به اتاق فرمان میریم، تکه موسیقی گوش میدیم، برمیگردیم. خانم لک، شما در ادامه صحبت‌های آقای آشفته در مورد شخصیت پردازی اگر صحبتی دارین میشنم.
بله، خب با توجه به اینکه فرصت اندکی مونده و خب فکر کنم فرمایشات آقای آشفته هم کامل بود در رابطه با شخصیت‌ها و روایتی که شخصیت‌ها دارن در این رمان، اما خب اگر بتونیم بحث ایشون رو تداوم بدم در یک چند جمله کوتاه، اینه که خب خود آقای دیکنز یک ساختار روایتگون رو داره، یعنی خود شخصیت اون کودک به یه شکلی دائم داره ما رو با اون وضعیت رمان آشنا میکنه مخاطب رو و سعی میکنه که در مواجهاتی که تک تک این شخصیت ها و کاراکترهای پرداخته شده در اون که هر کدوم از اینها نمایندگی میکنن از یکی از اشخاص جامعه و مخصوصا اینکه خب این بچه روایتگون این داستان روایتگونی که خود آقای دیکنز میسازه و اینکه ما رو در یک وضعیت گمان و استراب و دودلی قرار میده و انتخابی که اون در مواجهه با انتخاباتش با دائم با دودلی سر و کار داره و تک تک این کاراکترها رو میبینیم که شخصیت‌ها دائم اتفاقا درگیر این وضعیت هستن و در نهایت این شخصیت پیپ هست که باز دوباره ما رو میخواد از اون دو دلی رها کنه و انتهای این رمان میبینیم که باز یه انتهای بازی داره و باز انتخاب درستی رو نمیتونیم ببینیم، اما خب این پرداخته به شخصیت ها و هر کدوم از این شخصیت ها که نمایندگی دارن میکنن از قشری از اجتماع و از اون خانوم هاوی شام که خب اون ترس داره و استلا رو جوری بار آورده که با مردها و مواجهش با مردها مشکل ساز شده و خود کسی که دائم شوهر خواهر پیپ هست عارفوار داره پیپ رو، هر کدوم از اینها یا خود اون زندانی که به نظر من از عرض این یک نظر شخصیه او به نظر من یه جورایی نقش ناجی داره برای پیپ و میخواد حداقل یک انسانی رو نجات بده از موقعیتی که خودش شاید موقعیت‌های تلخی که خودش تجربه کرده، دیگه اجازه نده یک انسان دیگه‌ای با اون ماهیت با اون زیبایی سرش و نیکی سرش دیگه مواجه نشه با اون اتفاقات تلخ و تاریکی که خود او باش مواجه. و در نهایت باز هم ما در آخر میبینیم که با چنگانگی و با دودلی ها سر و کار داریم و این استراب دائم وجود داره که فکر کنم در نسبت با خود زندگی و اون موقعیت و اون معاصری که با خود دیکنز و زندگی شخصیش باش دست و پنجه نرم میکرده در نهایت اون رو تو اون استراب قرار داده و رمان رو به این شکل نهایی میکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. به بزرگی آرزوهایت نیندیش، به بزرگی کسی بیندیش که آرزوهایت را برآورده کند. برای برآورده شدن آرزوهایتان خدا را برای شما آرزو می کنم. شب همگی بخیر.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
مردم ایران، افتخار سرداران، تو مالک اشتر در فرماندهی میدان.
هم سنگر و هم پیمان با ابوذر و سلمان،
ای کاوه کرمانی، کیمیای دورانی، زار خراسانی، فرزند جمارانی،
اسطوره ایرانی، سردار سلیمانی، اسطوره ایرانی، سردار سلیمانی.
عزیزم بیدل های و جونم، بیشتری خامش وطن من، های برشته پرچمش بختم کفن من. آرامش تو کلافه کرده دشمنان را، فریاد تو آتش زده استخوانشان را، نقاره عالم زده شد احترامت، دنیا به نشانه ادب داد سلامت، لبخند تو پاسخ به ندای آسمانت، روح تو نواز شرف پیر و جوان است.
اسطوره ایرانی، سردار سلیمانی، اسطوره ایرانی، سردار سلیمانی.
خدایی شاهد فدایی، در گوش جهان خوانده ای آواز رهایی،
از مکتب خدایی اقتدار ایران را، همپای دنا هستی سر بلند و پا بر جا، همپای دنا هستی سر بلند و پا بر جا.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام،
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو